بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. آیه شریفه 133. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ربک الغنی ذو الرحمت ایشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین انما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اون جلسه قبلی دو سه تا نکته راجع به این آیات شریفه عرض کردم. حالا عبارت کتاب القراءتو قراءت آیه قرع ابو بکر ان آسم قرائت ابو بکر ابن عیاش از قاسم اینجوریه که قل یا قوم اعملوا على مکاناتکم على الجمع مکانتکم نه مکانات جمع والباقون مکانتکم على مکانتکم على توحید بقیه مفرد مکانت مفرد خوندند. و قرأ حمزه و الکسائی من یکون له عاقبت الدار و الباقون من تکون له عاقبت الدار یکون یا تکون. حالا تفاوت این دو قرائت الحجت و وجه و قرائت مکانتکم علی توحید اونهایی که الا مکانتکم مفرد میخوانند دلیلش اینه که میگن مکانت میشه مصدر و مصدر هم فی اکثر الامر مفردتون غالبا مصدر مفرد به کار میره. اصلا معروفه که دیگه میگن که مصدر تثنیه و جمع نداره. اما بچه اونهایی که میگن مکاناتکم جمع میگن گند که انه قد یجمع المستر حالا استثناءن گاهی یه مستری جمع به کار می رود، مثلا که قولهم الحلوم یا الاحلام به معنی عقل به معنی ذهن، الان احلام جمع حلم یعنی الان مستر جمع به کار رفته. مثلا این شعر اما ازا جلسو فی ندا فا احلام آدن و عیدن حزم عیدن حزم. هرگاه که می نشینن فی ندا این مجلس ندا میگن یعنی محلی که محل مشورته، وقتی می نشینند تو اون اتاقی که اتاق مشورت هست و احلام آدن عقلهای آد هستند. احلام را جمع بسته نگفته حلم یا حلم، گفته احلام جمع آورده، یعنی اینا عقل جمعی هستند و عیدن حزم دست هایی که بخشندند. همین بله خانه مشورت بله. و من قرأ من یکونو حالا یا من تکونو حالا و من یکونو له عاقبت الدار یا تکونو له عاقبت الدار کدامش درسته؟ میگیم که اگر کسی یکونو بخونه میگه خب یکونو از افعال ناقصه عاقبتو اسمش و عاقبت هم مصدر است مثل کلمه عافیت، مصدر مذکر و مؤنثش یکسانه و مؤنثش هم تأنیثش مجازی نه حقیقی و تأنیثه غیر حقیقی، چون تأنیثش غیر حقیقیه میگیم یکونو عاقبتو عاقبتو یکونو عاقب نمیگیم تکونو. اما فمن انسه، اما کسی که میگه فمن تکونو انسه، کسی که تکونو میگه، میگه خب همون مؤنث مجازی هم گاهی وقتا با یه فعلشو مؤنث بیاریم. مثلا آیه شریفه اخذتهم صیحتو، الان صیحه مؤنث مجازیه، اخذت فعلش مؤنث اومده، اخذتهم صیحتو. و من ذکر، هر کسی هم که میگه یکونو، هر کسی بگه یکونو، فک قوله و اخذ الذین ظلموا الصیحتو. الان تو این آیه نفرموده اخذت، فرموده اخذ الذین ظلموا الصیحتو، الذین ظلموا مفعول، الصیحتو فاعل.
مصاحب
نقطه نداشتن به خاطر قابل این نیست که به صورت های مختلف میشه، اما از دیگر مصاحب هیچ کرده بودن، در همزه در همه منتظر میشه، این نباید که مختلف میشه. این درسته که مثلا نقطه و اعراب و اینا که مال زمان هارون رشید دیگه، بله. خب پس اون هیچ قرآن نقطه نداشت، اعرابم نداشت، حتی باب و الف و یا هم نداشت، ولی همه همین زبان به زبان میخوندند. ولی زبان به زبان که میخوندند اینا الان همه قرا سند دارن به پیغمبر، همه شون. بله بله، منش همینه دی شدیه، اصلا همینه. وقتی میگیم این قرآن اشره، یه بار من گفتم این که الان تو درس خارج هی بس میکنن قرائات اشره متواتر هستن یا نیستند و میگن نیستند و فلان، گفتم این تواتر در بحث قرائات غیر از تواتر تو بحث خبر واحده. شهید اول تو کتاب قواعدش اینو گفته، قواعد شهید اول رو میگه که تواتر قرائات معنیش اینه ها، که یعنی تمامی قرا سند دارن تا پیغمبر صلی الله علیه و آله. و منم کتابم دارم و کتاب دارم که سند همه قرا را به پیغمبر داره، یادم نیست حالا اسمش چیه، ولی دارم کتابشو که نزل من عند واحد، نزل من عند واحد، اما اون مال واحدیه که معنا رو متفاوت بکنه، حکم رو هم عوض کنه، اما این اختلاف قرائت و معمولا حکم عوض نمی کنه. به هر حال این قرا اینو نزبا به این که قرآن نقطه نداشت، یکی میخون یکون و یکی میخون تکون، این میگه سند دارم پیامبر اینجوری خونده، سند دارم اونجوری خونده. صلی الله علیه و آله. خدا رحمت کنه این آقای علامه عسکری، علامه عسکری خیلی مخالف بود با این قرائات و میگو اصلا یه نوع تحریف قرآنه، ولی خب جوابش اینه که خب همین الان تو لهجه های مختلف عربی یه چیز متعارفه، توی مثلا عراق یه کلمه رو یه جور میگن، تو اردو یه جور دیگه میگن همون کلمه رو. یه کتابی چاپ شده، دفتر تبلیغات چاپ کرده که بله توهم قرائات سب، توهم قرائات سب، این چیزی از دفتر تبلیغات چاپ کرده، اون اسمو من گذاشتم رو کتابا، ولی نه به خاطر این که من معتقدم توهمات، چون اون کتابه میخواد بگه اینا دروغه، این اسمو من گفتم اسمش این باشه که با محتواش مناسب باشه. بله بله داشته باشه. بله اللغت، لغات آیه شریفه، این یشع، یشع یعنی چی؟ الانشاء و الابتداء، انشاء یعنی ابتدا، انشاء الله الخلق یعنی ایجادشون کرد، ابتدا کرد. ازا خلقهم و ابتدعهم، وقتی ابتدا بیافرینه. و منه قولهم انشاء فلانون قصیدتن. انشاء فلانون قصیدتن یعنی چی؟ یعنی قصیده ای رو ابتداعن، ابتدا به ساکن یه شعری خوند. و نشاء یعنی الاحداث من الاولاد، بچه های تازه متولد شده. قال نصیب، آقای نصیب، نصیب ابن رباح گفته که بلولا ان یقال سبا نصیبون لقلت به نفس نشع و سغارو، اگه نبود که میگفتن اینم بچه شده است که داره این حرفا رو میزنه، اگه نبود که میگفتند سبا نصیبون، آقای نصیب بچه شده، اگه این نبود میگفتم جانم فدای این بچه های کوچولو باد. لقلتو به نفسیه ان نشع و صغارو. شاه سرینه که الان اینجا نشع یعنی چی؟ یعنی بچه های کوچیک. و تو ادون، بله 35، بله 4 یا 5، ها انما تو ادون 4. کلمه تو ادون من ال ایاد یعنی بعده به بدی، بعده به شر. و یحتمل ان یکون من البعد، شایدم به معنی بعدی خوب باشه. بل بعد و فی الخیر، بل ایاد و فی الشر، وعد وعده خوب، وعیدم وعده بد. قال ابو زید، و قال ابو زید مطلب دیگر گفته که اون اعملو علی مکانتکم، مکانت یعنی منزلت، یقال رجل مکین عند السلطان، یعنی فلانی منزلت داره پیش سلطان. یا مثلا میگه من قوم مکناء، از یه قومی هستند که اینا آدم شریفی هستند، جایگاه بالایی دارند. یا مثلا میگیم قد مکن مکانتن، یعنی یک جایگاه رفیع داره، جایگاه بالایی داره. الاعراب، الکافو فی قولهی کما انشأکم، این کما انشأکم فی موضع نصب، در محل نصب، یعنی مثل ما انشأکم. و من فی قوله و یستخلف من بعدکم، این من بعدکم، منش للبدل، من برای بدلیت، مثل این که میگم اعتی تو که من دیناره که صوبن، به شما دادم به جای پولت یه لباس بهتون دادم. این ای مکانه دیناره که و بدل دیناره که، یعنی من به جای مکان و بدل، به که عوض یا جایگزین. اما من در آیه شریفه من ذریت قوم آخرین، من تو آخر آیه اول، منش لابتداء الغایه، انشأکم از این ابتدای شما، ابتدای شما از این قوم دیگره، پس ابتدای غایت. و ما در آیه شریفه ان ما تو ادون الله، ان ما تو ادون الله آت، این ما یعنی الذی موصول اسمی، به درستی که اون چه وعده داده شده اید خواهد آمد، اون چه که بهتون گفتند راسته، دروغ نیست. و من فی قولهی من تکون له عاقبت الدار، این منش فی موضع رفع بالابتدا، این من میشه مبتدا، خبرش چیه؟ تکون له عاقبت الدار، اونم میشه خبرش. و تقدیره، تقدیرش اینه ها، من تکون له عاقبت الدار یعنی ایونا تکون له عاقبت الدار، خواهید فهمید ایونا کدام یک از ماها له عاقبت الدار.
معمولا مفعولش مفرد میشه،
آره و یه نوع تعلیقه دیگه و تکون و تعلیقه بر خودشم که میده
من نمیشه محضر منصوب
اگر که مفعولش باشه بعد وقت اون تکون الله عاقبت و دار چی میشه؟ خب که ناقصه سله باید جمله کامل بشه و یحتمل ان یکون موضوح نسبا به تعلمون و یکون فی معنا الذی اگر اینجوری بگوییم که وقت فرمایش آقا میشه با یه چیز مقدر بگیریم که جمله کامل بشه سله با یه جمله کامل باشه خیلی خوب المعنا معنای آیه شریفه لما امر سبحانه بطاعته و حس علیها و رغب فیها بعد از اینکه خداوند فرمود اطاعت خدا بکنید و تحریک کرد و ترغیب کرد بر اطاعت بیان انه لم یامر به حال حاجتین خدا که میگه عبادت بکنید خدا به عبادت شما نیازی نداره ها لانه یتعالی عن النفع و الضر یا ضر خدا برتر است از سود و زیان فقال فرمود و ربکه یعنی خالقکه و سیدکه خالق تو الغنی و ان اعمال عبادهی بی نیاز است از کار مردم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصیتهم اطاعت سودی بر او نداره معصیت هم ضرری بر او نداره لان الغنی غنی اونیه که غنی این معنیشا اونی که به هیچ چیزی نیاز ندارد و همه چیز به او نیاز دارد این و همه چیز به او نیاز دارد جز معنی غنیه غنی این نیست که یعنی اونی که به هیچ چیز احتیاجی نداره دا دو تا خدای غنی اصلا نمیشود چرا نمیشه؟ چون اگر که این به هیچ احتیاج نداره اونم به هیچ احتیاج نداره آخرش یه چیزی هست که به این محتاج نباشد که اون یکیه همین که یه چیزی هست که به این محتاج نباشه این غنی نیست غنی اینه که خودش محتاج نباشه و همه محتاجش باشند پس اگر یه چیزی بود که به این محتاج نباشد این غنی نیست کتاب این نگفت اینو من اضافه کردم لأن الغنی یعنی شی غنی اونیه که الذی یکون وجود شی و عدمه و صحته و فساده عنده به منزلت یعنی به منزلت واحده غنی اونیه که چیزی باشد و نباشد صحیح باشد و فاسد باشد هیچ سودی هیچ زیانی برای این نداره اینو میگن غنی ذو رحمت خدا ذو رحمت است یعنی صاحب نعمت بر بندگان است بیان سبحانه خدا بیان کرد که انه مع غناه عن عباده با اینکه بی نیازه ینعم علیهم نعمت میدهد به مردم و ان انعامه و ان کسر لا ینقص من ملکه ولا من غناه یا لا ینقص و این که انعام او نعمتش هرچی هم زیاد بده از جیب خدا هیچی کم نمیشه انعام خدا هرچند هم زیاد باشد کم نمی کند از ملک و از بی‌نیازی خداوند نه صمد به این معنی است که روپای خودش ایستاده مستقل وابسته به جایی نیست اون حالا معنایی که سید شهدا کرده اون یه معنای خلاف ظاهره و حدیث امام حسین سلام الله علیه ثم اخبر سبحانه عن قدرته بعد آیه بعدی داره خبر از قدرت خدا میده که این یشع یذهبکم اگه خدا بخواد ای یهلککم هلاکتون میکنه و تقدیرش هم اینه ها این یشع یذهبکم بل احلاک این بل احلاکش مقدره اگه بخواهد شما را از بین میبرد به هلاک کردن و یستخلف من بعدکم ما یشا بعد از شما و یه آدم جدیدی میآفرینه. ای و ینشئ و بعد هلاککم خلقا غیرکم، بعد از اینکه شما رو هلاک کرد یه افراد دیگری رو میآفرینه که یکون و خلفا لکم، که اونا خلف شما باشن، خلیفه شما باشن. قبلا هم گفته بودم اون آیه شریفه، این که خدا آدم رو خلیفه قرار داده، نه یعنی خلیفه خودش، یعنی خلیفت الله. آدم خلیفه است یعنی خلفه اون آدمای قبلی، یا آدمایی بودند اون از بین رفتن، آدم شد خلفه اونا. بی منها، یعنی یک کسی رو خلفه یکی دیگه قرار میدن، نه جای خود ما. یکون و خلفن لکن، خلف شما باشه. کما انشأکم فی الاول من ذریت قوم آخری، همونجور که از اول هم همینجور بود، الان شما رو ببره یه افرادی خلف شما میاره، از روز اول هم همینجور. روز اول هم آدم خلف یکی دیگه بود. بله بله بله، که اون قبلی ها دیده بودم. چرا؟ نه، اشکال اینه که آدم ها که قبلا بودن آدم میکشتن، خب اینم که مثل همونا، برای چی این رو میافرینی؟ آره، خدا میگه که من مقدس نمیخوام، من آدم با سواد میخوام. از قدیم گفته بودن خر مقدس بهتره یا عالم؟ ملائکه گفتن که چی؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما مقدس میشیم برای تو. خدا گفت من مقدس نمیخوام. خدا گفت مقدس نمیخوام دیگه. بینیم اون سجده رو قبلا گفته بودیم، سجده به این معنا نیست که ما میگیم نیست این سجده ها، این سجده به این معنا. بینیم الان کی داره این دست منو بالا میبره میاره پایین، باز میکنه میبنده، این قوه ای که در من هست. و ملائکه از کلمه علکه، نه از کلمه ملک، و علک به معنی قدرته، و ملائکه یعنی قوای عالم. سجده کرد یعنی چی؟ یعنی این قوه مطیع منه. من بهش میگم دستو باز کن، میگه بیا. میگم ببند، میگه بیا. این معنی سجده ها، که یعنی قوای عالم که ملائکه اند مطیع شماند. اما شهوت یه قوهیه که مطیع شما نیست، یعنی این که ابلیس سجده نکرد. ابلیس یه قوهیه که همون قوه شهوته، بشم میگی این کارا نکن بازم گوش نمیده. شهوت مطیع شما نیست، قوای دیگر مطیع شما هست. حالا این اصلا حرف من نبوده، حرف امام خمینیه. آره بل چه خواه اینو گفتن که نحن نسبح و بحمد که و نقدس لک، خدا گفت که اینی اعلم و مالا تعلم و شما چکار داریم این کارا. کما انشأکم فی الاول من ذریت قوم آخری، همونجور که از اولم خدا شما را از ذریه یه قوم دیگری آفرید. تقدموکم، از یه قوم دیگری که قبل از شما بودند. و هازا خطابون لمن سبق ذکره من الجن والانس، این من ذریت قوم آخری نه، یعنی اون جن و انسی که قبل از شما بودند. و یحتمل ان یکون معناه، احتمالم داره که معنی آیه این باشه، دو و یستخلف جنسن آخر، اصلا ممکنه خدا شما رو از بین ببره، اصلا یه آدمایی بیافرینه که مثلا اونا سه تا پا دارند، یا چهار تا پا دارن یا شش تا کله داشته باشن، یه جنس دیگری، همونجور که قدرت دارد که جن و از جن، انس و از انس میتوند، یعنی هم جنس از هم جنس میتوندم، یه جنسی از جنس دیگر بیافرینه، میتونه از جنس آدم آدم بیافرینه، میتونه از جنس آدم غیر آدم بیافرینه، اینم میتونه، کمون که قدرت داره بر اخراج جن از جن و انس از انس، فهو قادر علی ان یخرج قوما آخرین لا من الجن ولا من الانس، یه قوم دیگه بیافرینه که نه جن باشند و نه انس. و فی هذه الآیه دلالتون علا ان خلاف المعلوم یجوز ان یکون مقدورن. ببینید این عبارت رو اینجور که میگم معنا کنید، خلاف مقدور، خلاف معلوم، مقدور باشه دا، این عبارت معنیش این است. آیا این معما رو شنیدید؟ گاهی بعضی میگن که چی چیه که خدا نمیدونه؟ چی رو خدا نمیدونه؟ شریک خودش، شریک خودشو نیافریده، خدا هر چیزی رو که نیافریده نمیدونه. مثلا الان اینجا آقای زید اینجا رو خدا میدونه؟ نه نمیدونه. چرا نمیدونه؟ چون نیافریده استش. که خدا اون چرا که می آفریند چیزیه که می داند. میشه حالا خدا یه چیزی بدونه و نیافرینه؟ میگه این آیه میگه میشه، این آیه میگوید میشه که خدا یه چیزی را بدونه و عمل نکنه. ولی فلاسفه میگن چی؟ میگه هر چی رو که میدونه آفرید، هر چی هم که نمیدونه نیافرید. اون مثالی که چند روز پیش گفتم، اون ساختمون 100 طبقه گفتم 12-13 نفر یه دفعه افتادن، کسی که فکر بکنه میفته، میفته. خدا هر چرا که همین فکرشو بکنه که این باشه، اون دیگه هست. چیزایی که نیست رو هنوز خدا فکرش هم نکرده. میگه این آیه دلالت میکند بر این که خلاف معلوم می شود مقدور باشد. یعنی چه خلاف معلوم مقدور باشد؟ یعنی یه چیزی که خدا مثلا فرض کنیم می دونه اما وجود نداره. این معنی عبارت ها، عبارت ها اینجوری معنا نکنید که خلاف اون چه که می داند می شود مقدور باشد، اینجوری معنا نکنید، اینجوری معنا کنید. خداوند گاهی علم دارد به چیزی که وجود ندارد، این معنی عبارته. لأنه سبحانه بیّن انه قادر على ان ينشأ خلقا خلاف الجن والانس ولم يفعل ذلك. این دنباله عبارتم شاهد اینه که همینجور که من معنا کردم درست است، زیرا خداوند بیان کرده که میتواند خلق کند یه چیزی غیر از جن و انس، میتونه این کارو بکنه. خب این کارو کرده یا نه؟ نه نکرده. یعنی پس میشود خدا علم داشته باشد به یه چیزی و انجامش نداده باشه، قدرتش داشته باشه انجام نداده باشه. این معنی عبارت است که من ظاهر عبارت این نیست تا اینجور که معنا کردم، ولی مرادش همینه. انما توعدون لآتن، اون چه که شما وعده داده شدید، یعنی قیامت، حساب، بهشت، جهنم، ثواب، عقاب، تفاوت اهل جنت در درجات، تفاوت اهل نار در درکات، همه که تو جهنم یه جور نیستن، همه تو بهشت یک جور نیست، این حرفایی که بهتون زده شده اینا دروغ نیست، اینا راسته، اینا لآتن لا محاله، ناچارن اینا خواهد آمد. و ما انتون به معجزین، شما فکر نکنید که همش اینجا میمونید و بهشت و جهنم رو نمیبینید، نه، شما معجز، معجز یعنی فائت، فوت شونده نیستید. میشدم بگوییم که حالا معجزین رو بگیم فائتین، یا بگیم که به سابقین، یعنی شما سبقت هم نمیتونید بگیرید. مثلا و یقالو به خارجین من ملکهی به قدرتی، معجزین را میشه بگوییم، یعنی شما از حکومت خدا که نمیتونید فرار کنید، هر جا برید به هر حال تو اختیار قدرت خدایید. معجز از همون اعجازه، اعجازم یعنی چی؟ الاعجازو ان یعطی الانسان به شیئن یعجزو خسمهو انهو، آدم یک کاری که خسمش نمیتونه انجام بده انجام بدهد. و یک سرو دونهو خسمش ناتوان از انجام اون کار باشه. و یکون وقت جعلهو آجزن انهو، من وقتی میگم معجزه دارم یعنی شما رو ناتوان انجام، ناتوان قرار دادم از انجام اون کار. فعلا هزل معنا، وقتی معجز به این معنا باشه که یعنی اینکه دیگری رو ناتوان قرار داد از انجام اون کار، بنابراین معنای آیه اینها لستم به معجزین الله سبحانه عن الاتیان بالبأس والعقاب، شما نمیتوانید کاری بکنید که خدا ناتوان شود از ثواب و عقاب. قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهم، ای پیامبر به اینها بگو یا قوم اعملوا علی مکانتکم، هر کار دلتون میخواد بکنید، اعملوا علی مکانتکم ای علی قدر منزلتکم و تمکنکم من الدنیا، اون اندازه که دستتون میرسه تو دنیا هر کار میخواید بکنید، اون اندازه که تمکن دارید انجام بدید. معناه و معناش اینها اثبتوا علی ما انتم علیه من الکفر، سر همین کفرتون وایسید. حالا یعنی سر کفر واقعا وایسید یا وای نستید؟ این تهدیده، با هزا تهدیدون و بعیدون به صیغت الامر. درسته که میگه هر کار میخواید بکنید، یعنی اگه جرأت دارید بکنید، منش اینه. و قیل علا مکانتکم علا طریقتکم، اعملو علا مکانتکم یعنی انجام بدید رو همین روش کفری که دارید، رو همین روش بیدینی که دارید. یا قیل علا حالتکم، اعملو علا مکانتکم یعنی با همین حالتی که دارید هر کار میخواید بکنید انجام بدید، یعنی اقیمو علا حالتکم التي انتم علیها، با همین حالتی که هستید هر کار میخواید بکنید. و اینی مجازی کن، یه روزی یقتون خواهم گرفت، جزاتون میدم. اینی آمیل و اینی مجازی، اینی آمیلون منم، یعنی من پیغمبر، من کار میکنم شما کار کنید، من کار خوب میکنم شما کار بد کنید، بعدم یه روز معلوم میشه. اخبارون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر عاملون به ما امرنی الله تعالی به، پیغمبر میگوید من عمل میکنم به اون چی که خدا به من دستور داده، شما عمل کنید. و قیل اخبارون عن الله تعالی ای عاملون ما وعدتکم بهی من البأس والجزا، بعضی هم گفتن که این اینی عاملون کلام پیغمبر نیست، کلام خداست، خدا میگوید یعنی عاملون ما وعدتو، اینی عاملون یعنی خدا میگه من اون چیزایی که بهتون گفتم عمل خواهم کرد، شما کارتون رو بکنید، منم که گفتم یه روزی پدر گناهکار رو در میارم، منم حرف ما عمل میکنم. پس اینی عاملون کلام پیامبره یا کلام خداست، اون چه که بعد دادم از بعث و جزا منم به اون عمل میکنم. ان ابی مسلم بل اول و از صحیح، صحیح اینه که اینی عاملون کلام پیغمبره نه کلام خدا. من میخواستم یه کتاب بیارم زیل این آیه، یه حدیث خیلی عجیب غریبیه، حدیث سا زیل همین آیه میفرماد که ای پیامبر به مردم بگو آدمایی که گناه میکنند آسین، آدمای گناهکارا ذکر من را نگویند، آدمای گناهکار ذکر منو نگویند، چون من قسم خوردم گناهکار هر وقت منو یاد بکنه من یادش کنم و لعنتش کنم. خیلی حدیث عجیبی زیل همین آیه، اینی عاملونا یعنی خدا میگه شما کارتونو بکنید، شما که گناهکارید کارتونو، منم قسم خوردم که هر وقت شما منو یاد کردی شما رو لعنت کنم. تفسیر دوره رول اخبار مال جورجانی. آره دیگه، بله بله، همین به واجباتش اکتفا بکنه، به بیشترش نبینه. تو کتابای عرفانی هم همینو میگن، دو کتابای عرفانی میگن که آدم وقتی نماز میخونه و حضور قلب نداره، این از خدا دورش میکنه. چون خدا گفته بود که کسی که نماز بخونه حضور قلب نداره، اطمینان دارد که من یا کلش و کله حمار نکنم. این خیلی طبیعیه. فرض کنید مثلا حالا من دارم اینجا با شما صحبت میکنم، اگه همینجور که من دارم صحبت میکنم ببینم یکی حواسش رو موبایلشه یا یکی کسی حواسش جای دیگه است، من پیش خودم میگم که این داره به من توهین میکنه، چون من دارم با شما حرف میزنم شما گوش نمیدی. همینه دیگه. حالا آدم که نماز میخونه و حواسش جای دیگه است، در برابر خدای متعال وایساده و حواسش یه جای دیگه است، توهینه به خدا کرده یا نکرده؟ توهینه دیگه. به حد واجبش اکتفا بکنی، اون موقع که میخواییم نماز اینجوری بخونیم هم نخوندنش بهتر. آره خیلی عجیبه، بله خیلی حدیث عجیبیه. انشالله انشالله خدا کنه ضعیف باشه. گفتن که اگر کسی فقیه باشه هیچ وقت نماز خودش را اعاده نمی کند، همیشه این تو ذهن شریفت باشه، احتیاط کردن بینه که نماز رو دوبار نخونید. اگه میخواید احتیاط بکنید، احتیاط کردن بینه که نماز دوبار نخونید، همون که خوندید با همه خرابی شدید همون یکی بهتره از که دوبار بخونید. نه 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 خیلی نمیشه بگی این نماز خوندم به دلم نچسبید دوباره میخونم، یا بگی من این نماز خونده بودم دوباره میخونمش. نه جایز نیست. جایز که هستم ولی خلاف احتیاطه. اگه میخواید احتیاط بکنید نماز رو دوبار نخوانید. نه دلیل عقلی داره، یعنی همه فقها هم قبول داره. خب بله بله فتوا میدم، حالا اونو کار ندارم، ولی این مسئله که درسته دیگه، یعنی بر اساس همین فقه و اصول همین جوره دیگه. یا نمیدونم علامه هلی یه بار خوند و یه بارم اعاده کرد و وصیتم کرد یه بار بخونن، نه خیر اینجور نیست. احتیاط به عدم احتیاطه. شما الان که نماز میخونید یقین دارید که این نماز واجبه و خدا گفته، دفعه دوم که میخونید خدا گفته یا نگفته؟ نگفته. چیزی که نگفته برای چی میگه قربت الالله؟ من خب قربت الالله، معنای قربت الالله یعنی اطاعت امر خدا. قربت الالله که نه یعنی نزدیک بشم به خدا، این که نیست منیش. قربت الالله یعنی اطاعت امر خدا. دخو خدا میگه امر کرده، اولی که خوندم خب برای خشکی خالی به دلم هم نچسبید، ولی خدا همونو امر کرده بود. دومی رو خدا امر نکرده. چیزی که امر نکرده چی میگی؟ قربت الالله. کدام امر رو دارید میخواید اطاعت کنی؟ امری که در کار نیست. ولذا خلاف احتیاطه که نماز دوبار بخونید. بله بله نه هم. نه همین دیگه گفتم، مثلا فقیه کسیست که نمازش رو دوبار نخواند. خب اون فقیه بوده، اون خوب بوده. فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار. واسه یه روز میفهمید، به زودی خواهید فهمید که عاقبت مال کیه. ای فستعلمون خواهید دانست، اینا کدام یک از ماها تکون له العاقبت المحمودة فی دار السلام عند الله، عاقبت نیک در دار السلام، در خانه سلامت که خانه خداست، عاقبت مالکیه. بقیل المراد، و بعضی هم گفتن مراد عاقبت دار نه یعنی قیامت تو همین دنیا، عاقبت دار دنیا، فی نصر علیکم، یعنی خواهید فهمید که در آینده کی پیروز میشه، کی شکست میخوره. انه لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان را رستگار نخواهد کرد. ای لا یظفر الظالمون بمطلوبهم، ظالم به هدف خودش نمیرسه. بحث درباره کفار بود، چرا گفتیم ظالمون؟ بحث در کفار بود. و انما لم یقل الکافرون و این کان الکلامو فی ذکرهم، بحث درباره کافرون بود نه درباره ظالمون. علتش اینه چون هر کافری ظالم است، لانه سبحانه قال فی موضع آخر فرمود والکافرون هم الظالمون، در یک آیه فرمود ان الشرک لظلم عظیم، پس ظلم با کفر تقریبا یکیه. بله خوردی، حال بعضی عاقبت به خیر میشن بعضی هاشون. بله تو روایات این هست، همین تو روایات فقهی هم هست، تو وسایل شیعه هست. بله یک کسی میگه یه رفیقی داشتم جزء دستگاه بنی امیه بود، یه روز بردمش خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق اینو تحویل نگرفت. بعد گفتم آقا این خلاصه تو کار دولت سفلان است این چیزا، امام فرمود همینانت که باعث شدن حق ما را بنی امیه گرفتن. این گفت آقا من کاری نکردم، من فقط تو همون کارای اونام کارای دفتری و اداری اینا. فرمود اگه همین شماها نبودید، اونا که این قدرت رو نداشتن، شماها کمکشون کردید. گفتم که یبن رسول الله میشه من توبه کنم؟ فرمود توبت بینه که هر چی اموال از این دولت ها گرفتید اینا برگردونید، مال مردمه، اگه این کارو بکنید توبت قبول میشه. اینم رفت و تمام اموالشو داد به فقرا، به جوری داد به فقرا که حتی یه لباس نداشت بپوشه، و شیعه های مدار لباس برش بردند و فلان، دیگه خودشو هیچی نداشت، توی خرابه بنا که زندگی کنه دو مریض شد و داشت میمرد. این آقا که این شخصو برده بود خدمت امام صادق، میگه من رفتم بالا سرش داشت میمرد، نشستم بالا سرش تا بمیره. قبل از مرگ موقعی که میخواد یه لا اله الا الله بگید و بمیره، یه دفعه اینو گفت، گفت یا علی، یا علی یعنی یا علی ابن ابی حمزه بتاین، یا علی، آقای علی، قد وفا لی صاحبک، امام صادق وعده‌ای که به تو داد درباره من وعده را عمل کرد. امام فرموده با اگه توبه کردی من ضمانت میکنم بهشت و فلان این چیزا برد. این هنوز نمرده بود، گفت قد وفا صاحبکم، یعنی امام صادق، عاقبت به خیر شد بنده خدا. بله این بله داشت، بله بعد از انقلابم امام یه فتوا همینجوری داد، گفت که تمام نمایندگان مجلس زمان شاه باید تمام حقوقشون رو بدهد. بیرون، بله، مگر مواردی که به مرجع تقلیدی مراجعه میکردن و اجازه میگرفتند. و من یادم مکرر، یادم سا قبل از انقلاب مثلا خدمت های گلپایگانی بودم رضوان الله علیه، کسی میومد میگفت یا آقا من تو فلان اداره فلان کارخونه فلان چه کار میکنم، شما اجازه میدید حقوق من حلال باشه؟ آقا میفرمود بله. افرادی حتی بودن تو ساواک بودند ولی با اجازه امام، یا با اجازه یه مرجع تقلید. خب بله، اون اشکال نداره. بله، سید اسماعیل همیری، این چند روز پیشم گفتم اون سید قطب رو گفتم، سید اسمشه، سید نیستا، سید قطب اسمشه، سید سید اسماعیل همیری هم سید نیستا، این چون یه شاعر توانایی بهش میگن سید، بله سید نیستا. این سید اسماعیل همیری این چیز بود، پدرش جزء فرماندهان لشکر معاویه علیه حضرت علی، پدرش فرمانده جنگ علیه امیرالمومنین بوده. بعد این بلزا پدرش، مادرش، خواهرش، اینا همشون سنی ناسبی بودند. سید اسماعیل همیری اومد خدمت امام صادق علیه السلام و امام باش صحبتی که این محبت امام به دلش نشست و شیعه شد. و حالا میگن، حالا بعید راست باشه ولی هستی، خیلی تو کتاب خیلی از شرابم میخورده، این سید اسماعیل همیری اینقدر شعر درباره حضرت علی علیه السلام گفت که جایزه تعیین کرد، گفت اگر کسی تونست یه فضیلت حضرت علی رو بگوید که من شعر دربارش نگفته باشم جایزه میدم، و هیچ کس جایزه نگرفت. حضرت علی خیلی فضیلت داره دیگه، ولی هیچ کس نتونست یه فضیلت پیدا کنه که این شعر دربارش نگفته باشه. یه کسی میگه تو خیابون دیدم یه نفر یه گونی داره میبره، هن هن میکنه، دو گونی سنگین میره. بهش گفتم بابا چی این گونی، وایس کمکت کنم. گفت که این گونی شعرهای میمیات سید همیریه، میمیات یعنی شعرهایی که با میم ختم میشه و فضیلت حضرت علی، یه گونی کتاب بود، یه فقط شعرهای میمیشا، حالا شعر با دال، شعر با علف، شعر با به، میمیات سید همیری یک گونی اینجوری بود. خیلی شعر درباره امیرم این که شعری قبلا گفته بودم، اون شعری که درباره حضرت علی داره که لعم امرن باللوا مربعو تامستون آثارهو بلقعو، که پیغمبر به امام رضا علیه السلام فرمود این شعر رو حفظ کن و به شیعیان بگو حفظ کنند، و هر کس حفظ کند من بهشت را بر او ضمانت میکنم. خلاص این شعرهای خیلی جالبی داره این سید همیری. و سید همیری داشت میمرد، حالی که داشت میمرد از اون گناهش هم توبه کرده بود، امام صادق هم فرمود توبه کرده ها. این حالی که داشت میمرد یه دفعه صورتش یه خال سیاهی زد، هی بزرگ شد بزرگ شد، کل بدنش سیاه شد. پدر و مادر و اینا سنی ناسبی بودن دیگه، اینا دور برش بودن خوشحال، برای کردن بیان که نگفتیم که شیعه نشو، رفتی شیعه شدی، اینا بیا سیاه شدی حالت که داری میمیری. اینم یه دفعه هم بلند که همه اینا شنیدن گفت که السلام علیک یا امیر المؤمنین، اها کزا یفعلو به اولیای که یا علی، یا علی مشی شدم. حالا اینجوری با یه خجالت بکشم، اینو که گفت یه مرتبه صورتی سفید شد، کل بدنی سفید شد، بلند شد ایستاد گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، بعدم افتاد و مرد. یا آخبت به خیری، شراب میخورده نمیدن فلان فلان، ولی عاقبت بخیر شد تا این حد که پیغمبر به امام رضا بگه شعر اینه حفظ کن. فی زلال نه، ولی یک کتاب دیگه ای سید قطب رو ترجم کرد. بله بله بله، راجب زنه، راجب زن. آیه شریفه بعدی قوله تعالی و جعلوا لله مما زرع من الحرس و الانعام نصیبا. این سوره را هم که میگوین انعام به خاطر این کلمه انعام. قدیما در قدیما قرآن ها نمی نوشت سوره انعام، سوره نساء، سوره آل عمران، اینجوری می نوشتند سورتون یذکرو فیها الانعام، سورتون یذکرو فیها آل عمران، اینجوری هم. و قرار دادن برای خدا مما زرع، زرع یعنی خلقه، از اون چی که خدا خلق کرده ها. یه چیزی رو که خدا خلق کرده میگفته این مقدارش مال خدا، این مقدارش هم مال بت. من الحرس و الانعامه، از این زراعت ها، از این چارپایان، اینا رو که خدا آفریده نصیبن، یه سهمی میذاشتن برای خدا، میگفته اینش مال خدا، اینش هم مال بت. فقالو هازا لله به زعمه، میگفته این مقدارش مال خدا به زمشون، به هازال شرکا اینا، این مقدارش هم مال بوتا. فما کان لشرکای هم فلا یصلوا الی الله، اونی که مال بوت بود به خدا نمی رسید، اما اونی که مال خدا بود به بوت می رسید، یعنی از خدا را به بوت می دادن، از بوت به خدا نمی دادن. و ما کان لله فهو یصلوا الی شرکای هم سا اما یحکمون، خیلی بد قضاوت می کردند. آیتون القراعتو قرع الکسائی، آقای کسائی گفته هازا لله به زعمهم، نه به زعم، به زعمهم، به زعم زای. و هی قراعتو یحیی بن بساب، قراعت یحیی بن بساب به زعمهم، ثابت؟ نه نه، قبلا هم داشتیم همینو، یحیی بن، نه نه نه، اینم یحیی بن بساب، همین خودشو ذیل یه آیه تو سوره نساء هم که بود اونجا هم گفته بود که یحیی بن بساب گفته زعم، سوره نساء، بله بله همین کلمه رو، یحیی بن بساب. بل اعمش، آقای اعمش هم همینجور خونده، اما قرع الباقون به زعمهم، زعم قرائت حجازه، لغت حجازه، زعم قرائت بنی تمیم. خیلی خوب، حالا زعم درسته یا زعم درسته؟ الحجتو القول فیه انهما لغتان، هر دوتش دو لغت یک کلمه است. بقیل ان الکسره ایزن لغتون، بعضی گفتن که به زعمهم هم داریم، به زعمهم، به زعمهم، به زعمهم، شبیه این است، مثل کلمه فتک و فتک و فتک. فتک یعنی چی؟ کلک دفعتن، هیله، فریب، مکر، خوده. الاسلام و قید الفتک، قید الفتک، قید الفتک، اسلام جلوی کلک رو گرفته، همین دی بند. یا مثلا بعد بد بود، هر ستاش یکی. خب اما لغت، اللغتو و جعلو لله مما زرع، زرع یعنی چی؟ میگه از زر الخلق علا وجه الاختراع، علا وجه یعنی یه چیزی رو که بیافرینه، اینه میگن زرع. و اصله از ظهور، اصل زرع هم یعنی ظهور، آشکار شدن. و منه ملحون زرعانی و زرعانی، اون آیه چه ظاهره امروز نیستش آیه دکتر خزایی کار داشته، بینید یه نمکی هست که این پزشک ها معمولا میگن که نمک اندرانی، نمک اندرانی، این نمک اندرانی غلطه ها، نمک الزرانی، الزرانی اینه خوندن، اندرانی، اندرانی غلطه، درستش اینه که همین آیه است. ببینید تو خواهم غلطه دی، تو خواهم بگم دی همین تو کتاب طب غلطه دی. همین چه گفتم آقای خزای پزشک کتابه، بله کتابه طب میگن نمک اندرانی، اندرانی غلطه، این درستش بوده الزرا، الف لام زال، اینو نقطه زال آوردن جلوتر، لامم شده نون، اندرانی غلطه. ملحون زرعانی یا زرعانی، یه نمک سفید، هر نمک سفید دیگه، لظهور بیازهی چوخ روشنه، و زرعه یعنی چی؟ زرعه ظهور و شیب، یعنی حالا موهاش داره سفید میشه، کسی که موهاش داره سفید میشه اینو میگن زرعه. قال شاعری گفته بلغد علتنی زرعتون باده بده این، لقد علتنی بالای سر من اومد، آمد بالای سر من، زرع سفیدی اول کار، یعنی همون اول کار، یعنی تازه موها سرم داره سفید میشه. یا مثلا میگیم که زرعت لحیته، زرعت لحیته این ریشش سفید شد، ازا شابت وقتی پیر شد ریشش سفید شد. خب و اما کلمه حرس، حرس هم که یعنی زراعت، الحرس و الارض التي تصار للزرع، زمینی که آماده میشه برای زراعت. انعام یعنی چی؟ انعام جمع نعم، انعام هم یعنی چارپا، چارپایان. مأخوذ من نعمت الواتعه، انعام از همین نعمت، نعمت، نعمت قدم زدن، واتیه. گفتم اون بنده خدا گفت که خواب دیدم با مادر خودم واتیه کردم، تعبیرش چیه؟ مادر میشه مکه، ام القرا، واتیم یعنی قدم زدن، یعنی میره انشاءالله مکه، وات یعنی قدم زدن. بلا یقال لذبات الحافره انعام، این حیواناتی که سم دارند، این که سمشون بلند میشه دا که نعل میزنند به پاشون، مثل اولاق یا اسب، اینا را انعام بهشون نمیگند، انعام به اونایی میگن که سم ندارند، مثل گوسفند، مثل گاو، یا مثلا مثل شتر. اما اینه که سم داره و سم من بزرگ میشه و با یه سمشو بتاراشند و نعل بهش بزنند، اینا را انعام نمیگویند. پس وقتی میگیم انعام شامل اولاق و اسب نمیشه، با اینکه چارپا هستند، ولی شامل گوسفند و گاو و شتر میشود. انعام یعنی این چارتا، نه اونا. اونا هم حلالند، اولاق میگه حلال نیست، اولاق که حلاله دیگه، اولاق چشه بیچاره اسب اولاق گوشش حلاله دیگه، میگه حرامه. خب مکروه که طور نه، کلو مکروه این جایی است. سلام علی محمد.